מנחם. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعین. از وصیت نامه حضرت امام یک چند خطی رو میخوانم و عرایزم رو شروع کنم. ایشون در بند دال وصیت نامه الهی سیاسیشون مرقوم فرمودن که از نقشه های شیطانی قدرت های بزرگ استعمار و استثمارگر که سالهای طولانی در دست اجراست و در کشور ایران از زمان رضاخان اوج گرفت و در زمان محمد رضا با روش‌های مختلف دنبال گیری شد، به انزوا کشیدن روحانیت است که در زمان رضا خان با فشار و سرکوبی و خلع لباس و حبس و تبعید و هتک حرمات و اعدام و امثال آن و در زمان محمد رضا با نقشه و روش‌های دیگر که یکی از آنها ایجاد عداوت بین دانشگاهیان و روحانیان بود که تبلیغات وسیعی در این زمینه شد و مع الاسف به واسطه بیخبری هر دو قش از توطئه شیطانی ابرقدرت‌ها نتیجه چشمگیری گرفته شد. در جای دیگری امام عظیم‌الشأن راحلمون در همین وصیت‌نامه خودشون توصیه‌ای در مورد حوزه‌های علمیه دارن که مراقب کسانی که در حوزه علمیه جایگاه پیدا میکنن باشه. وصیت این جانب به حوزه های مقدسه علمیه آن است که کراراً عرض نمودم که در این زمان که مخالفین اسلام و جمهوری اسلامی کمر به براندازی اسلام بستند و از هر راه ممکن برای این مقصد شیطانی کوشش می نمایند و یکی از راه‌های با اهمیت برای مقصد شوم آنان و خطرناک برای اسلام و حوزه‌های اسلامی نفوذ دادن افراد منحرف در حوزه‌های علمی است که خطر بزرگ کوتاه مدت آن بدنام نمودن حوزه و خطر جا زدن خود را در بین توده‌ها و قشرهای مردم پاکدل و علاقمند نمودن آنان را بخیش و ضربه مهلک زدن به حوزه های اسلامی و اسلام عزیز و کشور در موقع مناسب می باشد. می دانیم که قدرت های بزرگ چپاولگر در میان جامعه ها افرادی به صورت های مختلف از ملیگراها و روشنفکران مصنوعی و روحانی نمایان که اگر مجال یابند از همه پرخطرتر و آسیب رسانترند ذخیره دارند که گاهی 30 سال 40 سال با مشی اسلامی و مقدس معابی یا پان ایرانیست و وطن پرستی و حیله های دیگر با صبر و بردباری در میان ملت ها زیست می کنند و در موقع مناسب مأموریت خود را انجام می دهند. بعد دیگه در ادامهش همین نقشه رو یه مقداری توضیح می دن که به نظرم حداقل یه حسن افتتاح این جلسه بود تا شاید خواهران بزرگوار دوباره مراجعه کنند به این سند عظیم. این هم منشور روحانیت آخرین پیام حضرت امام به حوزه و روحانیت که این پیام از وصیت نامه خب به جهت اینکه اختصاصی تره بسیار تند و تیزتره و به نظرم میرسه که این باید متن درسی باشه. شنیدم البته جاهایی هم الحمدلله شده. از اینم من یه نکته ای را میخونم و بعد دیگه اصل بحث خودم رو انشالله شروع. صلواتی نعت کنید. استکبار وقتی که از نابودی مطلق روحانیت و حوزه ها مأیوس شد، دو راه برای ضربه زدن انتخاب نمود. یکی راه ارعاب و زور و دیگری راه خدعه و نفوذ در قرن معاصر. وقتی حربه ارعاب و تهدید چندان کارگر نشد، راه‌های نفوذ تقویت کردید. اولین و مهمترین حرکت القاء شعار جدایی دین از سیاست است. تا اندازه کارگر که متاسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا اندازه کارگر شده است، تا جایی که دخالت در سیاست دون شأن فقیه و ورود در معرکه سیاسیون تهمت وابستگی به اجانب را به همراه می آورد. یقینا روحانیون مجاهد از نفوذ بیشتر زخم برداشتند. گمان نکنید که تهمت وابستگی و افترای بیدینی را تنها اغیار به روحانیت زده است. هرگز ضربات روحانیت ناآگاه و آگاه وابسته به مراتب کاری تر از اغیار بوده و هست. در شروع مبارزات اسلامی اگر می‌خواستی بگوی شاه خائن است، بلافاصله جواب می‌شنیدی که شاه شیعه است. عده مقدس نمای واپسگرا همه چیز را حرام می‌دانستند و هیچ کس قدرت این را نداشت که در مقابل آنها قد علم کند. خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختی‌های دیگران نخورده. وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد و قهرن فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید، حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد. به زعم بعضی افراد، روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سرابهای وجودش ببارد و الا عالم سیاس و روحانی کاردان و زیرک کاسه زیر نیم کاسه داشت. و این از مسائل رایج حوزه ها بود که هر کس کج راه می رفت متدین تر بود. یاد گرفتن زبان خارجی کفر و فلسفه و عرفان گناه و شرک به شمار می رفت. در مدرسه فیضیه فرزند خردسالم مرحوم مصطفی از کوزه آب نوشید. کوزه را آب کشیدند چرا که من فلسفه میگفتم. تردیدی ندارم اگر همین روند ادامه میافت، یعنی اگر انقلاب نمیشد. تردیدی ندارم اگر همین روند ادامه میافت، وضع روحانیت و حوزه ها وضع کلیساهای قرون وسطا میشد که خداوند بر مسلمین و روحانیت منت نهاد و کیان و مجد واقعی حوزه ها را حفظ نمود. اینم از اون بخش های فوق‌العاده است. من اصرار دارم که اینو برای شاگردانتون حتما بخونید. البته هنوز حوزه ها به هر دو تفکر آمیخته است و باید مراقب بود که تفکر جدایی دین از سیاست از لایه های تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند. و یکی از مسائلی که باید برای طلاب جوان ترسیم شود همین قضیه است که چگونه در دوران وانفسای نفوذ مقدسین نافهم و ساده لوحان بی سواد، عده‌ای کمر همت بستند و برای نجات اسلام و حوزه و روحانیت از جان و آبرو و سرمایه گذشتند. اوضاع مثل امروز نبود. هر کس 100% معتقد به مبارزه نبود، زیر فشارها و تهدیدهای مقدس نماها از میدان به در می رفت. فقط کسانی که 100% مبارزه رو می تونستن تحمل کنن، زیر فشار این روحانیون مقدس می تونستن تحمل کنن و انقلابی بمونن. ترویج تفکر شاه سایه خداست و یا با گوشت و پوست نمی توان در مقابل توپ و تانک ایستاد. و اینکه ما مکلف به جهاد و مبارزه نیستیم، استدلالشون بود که در عصر غیبت جهاد اذن امام معصوم میخواد، از این حرفی که تو فقه خودتون خوندید. و یا اینکه جواب خون مقتولین را چه کسی میدهد. و از همه شکننده تر شعار گمراه کننده حکومت قبل از ظهور امام زمان علیه السلام باطل است و هزاران انقلت دیگر مشکلات بزرگ و جانفرسایی بودند که نمیشد با نصیحت و مبارزه منفی و تبلیغات جلوی آنها را گرفت. تنها راه حل مبارزه و ایثار خون بود که خداوند وسیله‌اش را آماده کرد. خب منشور روحانیت، پیام حضرت امام به حوزه و روحانیت. من با این عبارات آغاز کردم به دو دلیل. اولا که اعتقاد داریم بیانات حضرت امام فصل الخطاب تعریف درست ما از اسلام هست و انقلاب ما رکن اصلیش امام. ثانیاً ببینید که شاخص مبنا روشنگری که حضرت امام اون سال دادن الان بعد از 38 سال از انقلاب و حدود 28 سال از رحلت خودشون، آیا ما به عنوان مدعیان تربیت طلاب و نقش آفرینان حوزه علمیه واقعا سربلندیم در فهمیدن فرمایشات امام، قبول کردن فرمایشات امام و پیاده کردن فرمایشات؟ امروز آیا حوزه علمیه قم و به تبع سایر حوزه های علمیه به معنای واقعی حوزه های انقلابی هستند یا نه؟ یک جواب اجمالی داریم، یک جواب تفصیلی. جواب اجمالی این استش که حتی اگر بپذیریم که حوزه ها اجمالاً و فل جمله، نه بل جمله، فل جمله انقلابی هستند، جانشین همین امام که همون جایگاه، همون دقت، همون فهم، همون ظرافت رو دارد، در نزدیکترین دیدارشون با بخشی از ارکان اثرگذار حوزه های علمیه یعنی مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمی قم فرمودند خطری که حوزه های علمیه را تهدید می کند خطر انقلاب زدایی از حوزه است. این پاسخ اجمالی. اما بریم سر پاسخ تفصیلی. ببینید ما اگر بخواهیم این عنوانی که نوشتن شاخصه های حوزه و طلبه انقلابی رو فقط باش بازی نکنیم و قلقره نکنیم، حرفای حضرت آقا رو فقط بزنیم که بگیم یه رفع تکلیفی کردیم، ما هم یه جلسه گذاشتیم، انقدرم شرکت کردن، این مباحث هم گفتیم و چاپ شد. بخوایم از این جمع ولو با همین عده کم یک اراده تجمیع شده درست بکنیم و از یه نقطه درستی که همون اساتید هستن حرکت منطقی در عرصه اندیشه ورزی، تولید نقشه را و بعد اقدام رو برای انقلابی شدن حوزه یا انقلابی ماندن لااقل حوزه انجام بدیم، باید یه مقداری با این مسئله به صورت کاملا علمی و دور از هر سانسور و حاشیه وارد بشه. بنده با این نیت اومدم، امیدوارم که درست تشخیص داده باشه، چون یکی از آفتهایی که ما در این 27 سال خورده‌ای زیل رهبری مقام معظم رهبری از بچه‌های انقلابی این آفت گنده بود، بزرگ و محکم رو خوردیم، این استش که حرف‌های بزرگ، گفتمان‌های بی‌نظیر ایشون وقتی تولید میشه از بیانشون خارج میشه، ما به شدت این رو کوچیکش میکنیم و باهاش یکم بازی میکنیم و میریم جنبش نرم افزاری، خداحافظ. الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، خداحافظ. اصلا در حوزه خبری نیست. تمدن سازی، خداحافظ. یک میمش بچه بالاخره راه افتادن 4 تا مؤسسه میزنن برن تمدن سازی رو هاش. هر چی که ایشون فرموده ما فقط بلند بلند پژواک دادیم، تمدن سازی تمام شد و بعد تمام برنامه‌های قبلی خودم رو فقط با این اسم مجددا تکرار. ایشون فهمون سبک زندگی، ما با باعث اخلاقیمون رو گفتیم سبک زندگی، اصلا نفهمیدیم یعنی چی اون یعنی چی. مثلا جنبش نرم افزاری زیدش فرمودن کرسی آزاداندیشی، ما جلسات که همیشه داشتیم به اسم هماندیشی رو اسمش رو گذاشتیم کرسی آزاداندیشی که بعد بتونیم آمار پر کنیم بگیم ما 500 تا کرسی آزاداندیشی برگزار کردیم، در حالی که در کرسی آزاداندیشی بالاخره چیز جدید الخلقه ای که نیست، که هزاران سال بشر با کرسی آزاداندیشی زندگی کرده، تعریف داره، قواره داره، نتیجاش بعد تو چارچوب استاندارد خوبی بیاد، اثراتش رو بعد تو اون حوزه تخصصیش ببینیم. با این موضوع هم ترس ما اینه که بازی کنه حوزه بدون تعارف از بالا تا پایین، یعنی همین کارهایی که داریم میکنیم همینا برای انقلاب و اینا، همین حرف هست که حتما اونا که اهل پیگیرن شنیدن دیگه نشونه هاشو. بعضی عزیزان بزرگ حوزه بعد از فرمایشات آقا همون حرفای ما همین حوزه بود و همون کاری که کردیم حوزه انقلابی داشتیم کردیم، کلن به حاشیه می رود. امروز اجازه می خواهم شاید برای آخرین بار و اولین بار یک کمی اوریان وارد این مسئله حوزه انقلابی و اگر برسیم شاخص های طلبه انقلابی هم میشیم، اگر نشه خیلی مهم نیست، چون شما اساتید هستید، خودتون میتونید بعد این رو تقصش کنید، خوردش کنید، ببرید رو شاخص های طلبه انقلابی، آموزش روش آموزش انقلابی، پژوهش انقلابی، اینا رو در بیارید، یعنی نظاماتش رو در بیارید. نکته اول عبارت است از این که یه وقتی رهبر معظم انقلاب میفرمودن دانشگاه انقلابی، بازار انقلابی، رسانه انقلابی یا هر ساختار دیگری یا نظام دیگری، نسبت ساختارها، مجموعه ها، اصناف، اقشار مختلف با انقلابی شدن یک شباهت با موزه انقلابی دارد، یک تفاوت شباهتش بخواب روشنه. این شاخصهایی که شون در مورد انقلابی بودن فرمودن باید برن دومونی مثل یه شابلونی بذارن رو از نظام فکری و اندیشهشون تا طرح عملشون کنا ببین چقدر تو شابلون جا میشه چقدر نمیشه اصلا. اما تفاوتشون مهمه. تفاوتشون اینه که حوزه علمیه در آن واحد دو تا نقش داره توی این بستر. یکی این که خودش یک ساختار اثرگذار و اثرپذیره، مثل مدرسه، مثل بازار، مثل رسانه، مثل خانواده، مثل هنر، هر اتفاقی به عنوان گفتمان در جامعه هم در همه ساختارها اثر بیزاره، هم همه ساختارها باید درش نقش ایفا کنه. باز این جهت که ما شباهت داریم، اما یه نقطه تفاوت و امتیاز داریم و اون این که حوزه اگر بخوام یه تشبیه خیلی روشن کنم دقیقا مثل مادر است که داره بچه شیده. انقلاب رو شما بچه حوزه تصور کنید و حوزه رو مادر انقلاب. اگر سردی بخوره بچه دلدر میکنه، گرمی بخوره بچه جوش میزنه. یعنی این نبض انقلاب و انقلابیگری یعنی حقیقی با نبض حوزه میتظر خواستگاه حوزه است دیگه، مادر انقلاب. این نقش عمق انقلاب بودن رو داشت مواز بشه بزنید، مادر انقلابی خیلی فرق میکنه که ما توی یه محیطی بگیم مردم دستاتون رو قبل از غذا بشورید اینجور باشید تا به اون مادر، مادر خیلی فرق میکنه. هر دفعه میخواد بچهش رو بغل کنه، باید نظافتش چی میشه، مراقبت میکنه لباسش چی میخواد بده بچهش شسته. عمق انقلاب چند هزار برابر بقیه ساختارها مخاطب انقلابی بودن، انقلابی ماندن، انقلابی تر شدن است. این نکته خیلی به نظر برسه نکته مقفولی داره شگر، چون همه اونم میگیم که حوزه اصلا انقلاب حوزه شون شده، اما باور داریم واقعا اینو. اجازه میدید من همجور یکی یکی عرضی که میکنم برای شما یه شواهدی بیارم. ما اول طلبگیمون درسمون رو در مدرسه علمیه معصومیه شد، یه انقلابی ترین مدرسه حوزه علمیه قم توغل. همون سال اول یا دوم متوجه شدیم یکی از اساتید خیلی قوی از نظر علمی، حالا اون موقع ادبیات و اینا میگفتیشون، بعدن کم کم رفت بالا، الان دیر از سال متوجه شدیم ایشون داره یارگیری میکنه. تقریبا از سال فرض 74 اینا ما ایشون رو دیدیم که داره تو مدرسه معصومیه. اصلا اصلا خب دو تا ویژگی داشت اون موقع دیگر من کردم دو رو بهتر، هم بچه های بسیار انقلابی تقریبا میمد جا، هم چون اون موقع رتبه بندی بود مدارس، بچه هایی که تو امتحان بودی امتیاز خیلی بالایی آوردن میمدن معصومیه، بعد شهیدین، بعد کجا کجا تا برم بیرون از اون. این آقا با قوت علمی و بیان و وقت گذاری و روحیه بسیار گرم ارتباطی توی مدرسه مدرس بود. من متوجه شدم که ایشون داره یارگیری میکنه. یعنی چی؟ مثلا تو حجره ما زیاد میرفتیم، دو سه تا دار طلبه بسیار قوی توی حجره خیلی میرفت میومد که به درسشون این کتاب بخر بعدم به درد بخوره، تا ازدواج اینا همه رو خودش پیگیری میکنه. خب بعضی ها مثل ما این رو به لیاقت بودیم، حواسمون جمع بود، اصلا تحمیل نگرفتیم ایشون به هیچ وجه، از ما شدیم حتی درس ایشون نمیرفتیم.
اگر یه استاد دیگه هم عرض می‌کنه که این درس رو درسیشون نمی‌رفت، می‌تونه درس مثلا من می‌رفتم درس استاد کلاس حسن آمودی که الان در اردبیل موجود نمی‌نویسه، اما ایشون خیلی قدی کار می‌کرد بدون جیرو و مواجه و هیچ، خودش وقت می‌ذاشت اینا رو می‌برد می‌آورد و خیلی رسیدگی می‌کرد. اون موقع بود بعضی از شخصیت‌هایی که ما دسترسی بهشون داشتیم و اینا رو نماد محور یه انقلابیگری در حوزه میدونستیم، رفتیم گفتیم که آقا آقای امیر داره در مدرسه معصومه که فعلا با معصومیاشو میبینیم به شدت یادگیری میکنه، فکر میکنم اینا طرحی برای ده بیست سال دیگه دارن، از الان نمیشه اینا ببینیم. گفتن نه تو تازه اول طلبه که توهم انقلابیگری. همون آقا و عده‌ای از دوستان دیگه‌اش دو تا کار کردن، خودشون به خوبی و شایستگی از نظر علمی رفتن بالا، خوب رفتن بلند درس خارج میگن، هم این کار رو به هیچ وجه ول نکرد. الان تشکلی در حوزه علمیه دارم، همین آخرین نشستشون با صرف پیش برگزار شد با حضور 1000 استاد سطح عالی. چیکار میکنن؟ به راحتی در انتخابات دوره گذشته یه بیانیه دادن در مقابل جامعه مدرسین. مفهومش این بود که جامعه مدرسین و ذهنی قوم یه اسم دیگه، مسماش کجاست؟ چون چند تا استاد داریم ما چند تا داریم و از کاندیدای خاصی حمایت کردن، همچنان هم هست. جریان فکریشون 100% این آقا ضد انقلابه، 100% ضد آقاست، ولی به شدت در حوزه جای داره. این که دارن میگن این بحث خیلی باید اولیام گفته بشه، نه اینکه یک خوابی دارن میبینن آینده، نه خیلی خوابشو دیدن، تعبیرم شده، حالا ما باید بریم تو خواب ببینیم چی کار بده. خوب تشکیلاتشون رو شکل دادن، آدم های وجی هم هستن، پشت بعض از مراجع خواستن هستنگر دارن و کاری هم نمیشه کرد دیگه. استاد حوزن بچه هاشون مکاسب رسائل کفایه درس خارج دستشون. حوزه باید یادش بیاد یه بار دیگه که این فرزندی که زاییده باید درست بزرگ بشه، نمیتونه ازش رفع هویت کنه، این مال نیست. با این نظر اگر وارد شدیم، قاعدتاً مثل یه مادری که فرزندی به دنیا آورده باید لحظه به لحظه رصد کنه انقلاب. مادر دائما هفته یه بار دو بار میبره وزنش کنن، قدش رو بگیر فلان کن، مثال کن که نه رشدش درسته طبیعیه فلان، دائما باید اینو رصد کنه، بررسی وارسی کنه که این چه حالی افعاد مختلفه بشه. دائما باید پیش بینی کنه نیازها رو. خب الان بچه 6 ماه شد که دیگه فقط شیر نمید بخوری، یکم مثلا باید غذای کمکی مزه کنن که چی باشه، چی ضرر داره، چی خوبه، چقدر بدیم، باید جلو جلو پیشبینی کنه از لباسش، از خوراکش، از همه چیش. زبان میخواد باز کنه، از الان ما چقدر باش حرف بزنیم، چجور حرف بزنیم، تا بعد اون واژگانی که میخواد، اینا رو حواسش پیشبینی کنه دیگه. در اداد همین باید پیشگیری کنه آسیب ها رو. این ستا تازه فقط حفظ انقلابه تو حوزه، که بچه مریض نشه، هم بچه کم نیره، اما که تمام وزیفه حوزه نیست که باید پیشبری هم بکنه دیگه. ما که نیمدیم یه انقلابی کنیم که حالا اجمالا یه تاغوتی برو یه جمهوری اسلامی بیاد ما تو خودمون بچرخیم، این که رأی آورد اون رأی نیاره، اینجا چی شده، اون چند تا ساختمون ساختیم، این نبوده که انقلاب. ما مادر انقلاب این مادر جمهوری اسلامی نیستیم. جمهوری اسلامی یکی از انگشت های اون انقلابی است که باید مواظب باشیم کارش درست بشه. انقلاب یعنی زیر و رو کردن اندیشه و حیات بشر با مبانی توحیدی. ما قرار این کارو بکنیم. ما حداقل معتقدیم تو این 4 عرصه حوزه الا ولا بود باید سردمدار و کمرش زیر این بار باید بره، باید رصد کنه لحظه به لحظه انقلاب و عرصه به عرصه انقلاب، پیشبینی کنه نیازهای نزدیک و دورش رو. فقه حکومتی نداریم، این وضع بانک ها اونه، اون وضع اقتصاد، اون وضع سیاست، اون وضع مدیریت، اون وضع رسانه، اون وضع نداریم. پیشگیری باید بکنه و پیشبری هم تازه بکنه. شما به هر عنوان اساتید ما مستحضرید که این میشه بار سنگینی. از همینجا معلوم میشه حوزه فرق میکنه با بقیه. این بار بزنیم رو آموزش پرورش، این بار بزنیم دانشگاه، این بار بزنیم کجا بزنیم؟ مجلس، قوه قضاییه، کدومشون اصلا به این میخوره جنسشون؟ همه اونها تو این چهار بود محتاج ما. ما رصد کنیم آموزش پرورش چه وضعیته. این نبود آموزش پرورش انقلاب اسلامی. باید رصد کنیم ساختار اقتصادی ما، گردونهای اقتصادی ما اصلا متناسب با اون. این بار خیلی سنگینه. بار خیلی سنگینه. به خاطر میگیم باید حوزه برداره فقط. حوزه. نه که فقط که میام که استفاده نکنه. با این نگاه حوزه مغز انقلابه که به دست و پاک آموزش و پرورش و آموزش عالی و هنر و رسانه هستن میگه چیکار بکنم کجا نرم. ما با این تعریف که چیز خیلی عجیب و غریبی هم به نظر ما نیست مواجه هستیم. نکته مهمی که باز به نظر نیست مورد قفلته، اگر ما این رو نقش حوزه بدانیم، حوزه و روحانیت نسبت به انقلاب اسلامی، همونجور که ما باید متوجه باشیم، باید یادت باشید جریان مقابلی هم کاملا حواسش نمیجاست. تو هم اسمشو بزنید دشمن، هر چی میخواد بزنید، مهم نیست. به همون میزان که ما باید مراقب این چارت باشیم، باید یقین داشته باشیم اونم مراقب این چارت هست. چرا؟ چون اگر ما فهمیدیم که انقلاب بر یک رکن مستقر یا اون حوزه و روحانیته، اونم فهمیده، اونم فهمیده. از نرم افزار و کارسازی و جهت‌دهی و جریان‌سازی و الگوسازی و تمدن‌سازی همه از حوزه نشأت می‌گیرد. پیدا کرده اینو. پیدا کرده. چون دشمن خیلی زحمت می‌کشه و اختلاف ما که خیلی زحمت نمی‌کشه. اگر دشمن رو پیدا کرده باشه، حالا تمام این چهار عرصه در چقدر مسئله میشه؟ خدا می‌دونه. خدا می‌دونه. یعنی حتی ممکنه در رصد ما نسبت به انقلاب نفوذ کرده باشه. تشخیص ما از این که امروز انقلاب در چه وضعیتیه، چیکار میکنه، خودش یه مسئله است. آیا ما درست داریم تشخیص میدیم؟ همین الان برای شما یه نمونه از اساتید خودتون بخونم که دیشب با همه خستگی تو جاده جواب ایشون دادم. از اساتید جامعه است. نمیدونم اسمشون چیه ولی برای من فرستادم، من جوابشو مفصل دادم، باید حوصله کنید تا بخونید. این یک استاد انقلابی است در جامعه الزهرا که برای یک بزرگواری که سطح 3 رو تموم کرده اینو فرستاده توی جلسه یا گفته نتونستم جواب شدن، برای من نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، وقت بخیر، خدا قوت، محضر فلانی علمو، تعریض حضرت عالی نسبت. خب اون استاد بزرگوار مجموعه شما نوشته که شما میگویید در این مدت 27 سال یعنی دوران رهبری از تو حرکت رو به جلو بوده است و همیشه هم میگویند رهبری حضرت آقا پیامبرگونه و غیره است، در حالی که مشاهده وضعیت واقعی ایران الان اینجا این استاد خوب بزرگوار انقلابی ما در موضع رصد نشسته، باید بهش نمره 20 بدیم، یعنی باور کرده وظیفه حوزه اینه که اینجا حواسش به انقلاب باشه، در حالی که مشاهده وضعیت واقعی ایران بعد از این 28 سال حکایت دیگری میکنم. کشوری با اقتصاد ورشکسته، فسادی که بیداد میکنند، هر روز پرده یکی بالا میره، منظورم اوقای نجومی هم، آمار طلاق و ناهنجاری های اجتماعی فوق‌العاده است، درگیری و تضاد بین مدیران مملکتی، سطح پایین بودن رفاه و بهره‌مندی ملی، انزوای عجیب و غریب کشور در میان کشورهای دنیا و غیره. 7 ادعا اینجا ایشون کرده از حوزه رصد به عنوان یک استاد حوزه که درد انقلاب داره ادامه داره و که بخشی از اینها آمارهای رسمی مراکز داخلی پشتش هست و برخی دیگر هم آمارهای علمی مراکز معتبر و غیره. حال سوالی که من واقعا در جوابش ماندم این است، نقش رهبر معظم انقلاب در این میان چیست؟ ایشان همیشه این 8 ادعاست، ایشان همیشه در طول این 27 سال فقط منتقد، معترض و مطالبه گر، در حالی که تمام اینم نهمین ادعا میشه،
در حالی که تمام یا اغلب قدرت هم فقط در دست ایشانست. نه تا ادعا کرده که استاد انقلابی. چگونه میتوان به کسانی که این سوال مطرح میکنن پاسخ داد؟ ادامه همین حرف است. ما هم براشون یک جوابی فرستادیم، خیلی سعی کردیم اجمالی. خب عرضم فعلا این بود. اصل این جور سوالات که برای ما زیاد میاد یا این گفتگو بدون خدا زیاده، نشون میده بالاخره یه جمعی از اساتید توزیع باور کردن باید اینجا بشینن. نمیتونن بگن به ما چه حوزه چه ربطی به سیاست داره، ما که نکردیم. پذیرفتن که اسلام از دین، از اسلام و روحانیت از سیاست جدا نیست، این پذیرفته که داره این حرفا رو میزنه. ولی میتونه بگه به ما چه، من مسئولم، من رئیس جمهورم، من مجلس میرم. فهمیده تفسیر ماست یا وظیفه ماست. اما از حوزه رصد ببین چجوری داره حرفای دشمن رو راحت میزنه بدون هیچ غرضی. بعد اسمش هم استاد دیگه، این شاگرد داره، این جای دیگه اثر داره، ما نمیتونیم جلوش هم بگیریم، باید روشنش کنیم. ما جواب دادیم سلام علیکم. اولا بابت فرضی تحلیلی چون کردیم تو جواب نوشتم درباره نقد استاد بزرگوار به نقش رهبری. اولا در این متن چند ادعا مطرح شده که عبارتند از: یک، کشوری با اقتصاد ورشکسته، فسادی که بیداد میکنن، 3، هر روز پرده یکی بالا میره، 4، آمار طلاق و ناهنجاری های اجتماعی فوق‌العاده است، 5، درگیری و تضاد بین مدیران مملکتی بی‌نظیر شده، 6، سطح پایین رفاه و بهره‌مندی ملی، 7، انزوای عجیب و غریب کشور در دنیا، 8، رهبری همیشه در طول این 27 سال منتقد و معترض و گلایه من فقط بود، مطالبه گر بود، 9، در حالی که تمام یا اغلب قدرت در دست رهبری. 9 تا ادعا کرد، ولی برای هیچ یک از این ادعا دلیل و سند و حتی تحلیلی ارائه نمیداد استاد حوزه، جز یک مورد که آن هم خود یک ادعاست نه سند، یعنی جمله‌ای اون وسط گفته که همه اینا که من میگم بخشی از اینها آمارهای رسمی مراکز داخلی پشتش هست و برخی دیگر هم آمارهای علمی مراکز. خب این کو؟ و این روش اصلا در شأن یک استاد نیست. این به سر بره. ثانیاً ما به هیچ وجه مدعی گل و بلبل بودن اوضاع کشور نیستیم. نمیخوایم بگیم نه وضع طلاق خوبه، اصلا این نیست. عرضمون اینه که اگر در موزن بخواییم ما اینجوری ورود کنیم به مسائل دیگه، ما به هیچ وجه مدعی گل و بلبل بودن اوضاع کشور نیستیم. اما بحث ما این است که از منظر بحث، اگر منظر بحث منظر علمی و نخبگانی است، پس نمیتوان از متدولوژی علمی تخطی کرد. ابتدا شما میگید آقا تو این 28 سالی که آقا رهبر شده با 10 سال امام فرق کرده، علمی بیاریم بحث کنیم. لااقل علمی بحث. ثالثاً نمیدانم منتقد محترم از نظر سن دوران انقلاب و دفاع مقدس رو کاملا درک کرده است یا نه. اگر نه، آیا آن دوران با اوضاعش رو فارغ از شعار زدگی مطالعه نموده است یا نه. مایلم فقط گوشه ای از اوضاع جمهوری اسلامی در دهه 60 را برای ایشان توصیف کنم. 1، از نظر اقتصادی بارها خزانه دولت به صفر رسید، تا جایی که با اذن امام راحل دولت از دارایی‌های آستان قدس رضوی قرض می‌گرفت. الان جوریه؟ دوره‌ای بر ما گذشت که همه چیز کوپنی و دفترچه‌ای و جیره‌بندی بود، نبود؟ امروز اینجوریه؟ و همان هم نایاب بود. در سال‌های از جنگ در تهران نانوایی‌ها فقط 2 روز در هفته کار می‌کردند، چون آرد نداشتند. اکثر پزشکان ما در آن دهه یا فیلیپینی و پاکستانی یا هندی بودند. آب و برق روزی 2 مرتبه و هر بار 3 الی 4 ساعت قطع می شد. این از نظر اقتصاد. از نظر فساد، مردمی که تازه از دوران طاغوت خارج شده بودند، هنوز بخش قابل توجهی نسبت به برخی بزه‌ها و معاصی عادت داشتند. عده‌ای از زنها در مقابل دستور حجاب تظاهرات کردند. و حال بعد از انقلاب تظاهرات کردن تو خیابان تو مفصل که حجاب یا رو سری یا تو سری اون موقع شروع شد. عده‌ای از زنها در مقابل دستور حجاب تظاهرات کردن و حاضر نشدن دست از مینیجوب و غیره بکشن. در آن اوضاع نابسامان اقتصادی پدیده زشت احتکار کالاهای اساسی مردم چنان شیوع داشت که دولت با اجازه امام قانون خاصی را اجرا کرد. زمان آقای میرحسین قانون خاصی را اجرا کرد که در آن هر روز نه تنها دانه درشتا بلکه حتی کاسبهای جز را روز روشن شلاق می‌زد. من یادم میومدیم بریم مرسوم دیدیم 5-8 تا مغازه رو روغن و برنجی که احتکار یه پیرمرد مثلا تو زیرزمینش 10 تا روغن احتکار ریختن تو خیابون که مردم بردارن بری خودش هم شلاق می‌زد که احتکار رو چی می‌کنه. که از قوم بعضی از مراجع اعتراض کردن به امام، امام محکم وایسا گفتن این اوضاع احوال یده به خون مردم افتادن، یعنی چی اعتراض می‌کنه؟ محکم ادامه بدید. یه قانون اسم خاصی هم داشت. بلکه حتی کاسب‌های جز را روز روشن شلاق می‌زدن صرفاً برای احتکار 10 حلب روغن. مثلا اعتیاد به تریاک و حشیش و هروئین قوقا می‌کرد. هنوز اعدام‌های بدون محاکمه مرحوم خلخالی در حافظه بزرگترها باقی است. اگر امروز بد حجابی و غیره داریم، آن روز در تهران محله جمشید و خاک سفید و فلان داشتیم که همه چیز در آنجا آزاد و این محله تا 20 سال پیش هم دایر بودند. نظام نمی‌دونست چیکار کنیم، گفت پخش میشن و فلان. راحت تو محله همه کار می‌کنن. 3. از نظر آمار طلاق و آسیب‌های اجتماعی که قطعاً رو ضبط شده است، چند ریشه و علت دارد. از جمله این که آن روز تهاجم فرهنگی با این حدت و شدت اصلاً نبود. اون موقع فقط غرب نبود، چون شرق هم بود، این وسط ما گیر نبودیم تو تهاجم فرهنگی غرب. نهایت وسیله ارتباطی مردم با بیگانه یه رادیو بود، آن هم با کلی خشخش و پارازیت. نه اینترنتی، نه ماهواره‌ای، نه شبکه اجتماعی. حکومت هم ساختار و بودجه خاصی برای پیمایش و پایش شاخص‌های اجتماعی و اخلاقی نداشت. اون موقع مثلا آمار فساد رو نداشتیم. الان داریم میگیم زیاده. اون موقع نداشتیم. جمعیت ما نصف امروز نصف امروز هم نبود و بخش اصلی جوان آن هم معمولاً درگیر جنگ و در حال و هوای معنوی آن زمان بود. 4. از نظر اختلافات مسئولین نظام که میگه دیگه خیلی اوضاع خرابه. کافیست گاهی در دهه فجر مستندهای سیما را لااقل ببینید تا متوجه شوید اختلافات عجیب و غریبی در تراز اختلاف نخست وزیر با امام، رئیس جمهور با نخست وزیر، امام با قائم مقام رهبری، مجلس با رئیس جمهور، قائله کودتای نوجه که یه مرجع تقلید بالا سرش بود و مجریش هم رئیس صدا سیما بود، ماجرای بنی صدر، ماجرای دولت میرحسین، نسب و عزل آقای منتظری و غیره همه در دهه 60 بود که یکی از آنها با همه اختلافات امروز برابری میکند. 5. در خصوص سطح پایین رفاه مردم، علاوه بر مطالبی که قبلا عرض شد، کافیست به پدر و دایی و عموی خود مراجعه کنید و این سوالات را بپرسید. در یک فامیل بزرگ چند نفر خانه مستقل داشتن و چه جور خانه؟ در هر محله یا کوچه چند نفر خودرو داشتن و چه جور خودروی؟ دورترین و مهمترین سفر دوران زندگی اکثریت مردم کجا بود و در طول عمرشون چند بار؟ کسی اگر در طول عمرش 2 بار مشهد رفته بود، تا آخر عمر با آب و تاب تعریف میکرد و عکس یادگاریشو قاب میکرد میذاشت. قبضی که رفته اصلا 100 تومن به حرم کماکر رو میذاشت و تاخچهش اونجا رو نشون میداد. چهی رفته 50 سال پیش رفتیم مشهد یادش بخیر. بهترین غذای اعیونی اکثریت مردم چی بود؟ سبزی پلو با ماهی. سالی چند بار قدرت خریدشو برای مردم وجود داشت؟ غالبا شب عید. درباره انزوای کشور در زمان جنگ، تنها کشورهایی که با ما رفت و آمد داشتند سوریه بود و فلسطین. یا خب ما امروزی کلن غریب شدیم. اون موقع فقط یه حافظ اسد بود که با ما ارتباط بی کمک میکرد، یه اون بیچاره بدبختی بود که آخرم خائن شد و رفت مال فلسطین. بله. 7. اما اینکه آقا در این 27 سال فقط منتقد بودند خیلی بیخبری است، اگر نگویم بی‌انصافی است. کسی میگه آقا تو این سال همش انتقاد فقط کرد و مطالبه کرد. فقط چند کد میدهم. العاقل و یکفیه الاشاره. 1. انبوه دیدارها با اقشار مختلف و سفرها، ارائه راهبردها و راهکارهای عمومی و تخصصی برای ارتقاء وسیله. 2. تولید گفتمان‌های پیشبرنده و فاخر مانند جنبش نرم افزاری، الگوی ایرانی اسلامی، پیشرفت اقتصاد مقاومتی و قص علی هذا فعلله و تفعلله. 3. سه، نامگذاری سالها که منجر به ایجاد همگرایی و تجمیع اراده برای رفع مشکلات کشور شد، مانند اصلاح سال، اصلاح الگوی مصرف، سال وجدان کاری و انضباط اجتماعی، سال اقتصاد مقاومتی عمل و اقدام، سال دولت و ملت همدلی و فلان و الاخر. چهار، حمایت های مستقیم از نخبگان و مولدان علم و هنر و صنعت و فناوری مانند بچه های موشکی، سلول های بنیادین، هسته‌ای، جشنواره عمار. در حالی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بر اساس الگوی رهبری حکیمانه خود جز در موارد خیلی خاص فقط در کلیات رهنمود می‌دادند و سطح تماسشان با لایه‌های مختلف جامعه و مسائل اجتماعی بسیار خاص و بسته بود. هشت، این که تمام یا اکثر قدرت دست رهبری است هم ناشی از عدم اشراف، بلکه حتی عدم اطلاع کافی از قانون اساسی و تقسیم نقش‌ها بین ارکان نظام است. ما یه نمونه فقط برای شما خوندیم تا فکر نکنید اینو یک مثلا جنبش سبزی خیابانی برای ما فرستید. یک استاد خانم جامعه الزهرا است، خودش هم انقلابیه، از اون دغدغه، از این اوضاع شروع کرد. نمیخوام بگم اینا نفوذیان، میخوام بگم دشمن حواسش هست. وقتی آقای بزرگوار در درس خارجش قبل از اینکه درس رو تعطیل کنه بچه‌ها برن تبلیغ، که چهره انقلابی هم ما میبینیمش، میگه آقایون میرن تبلیغ توی ماه مبارک رمضان روستا شهر میرن، کاری به انقلاب و اینا نداشته باشن، اسلام رو تبلیغ کنن. اینا دیگه چه کارش بود؟ این وضعیت رو حالا از اون نگاه فل جمله به بل جمله باید بگیر. آیا واقعا امروز حوزه انقلابی است؟ بله، اگر ما انقلابی بودن رو یه مفهوم مشکک بدانیم که هست، بله حوزه انقلابی است. یعنی چی؟ آیا یزید آدم بود؟ بله آدم بود، یه دو تا پاش راه میرفت و حیوان ناطق بود. آیا انسانیت رو بردیم رو تراز مورد انتظار خدا قرار دادیم؟ خیلی از اینا که ما آدم میبینیم اصلا آدم نیست. اولای که کل انعام بل هم زد بسه. ما در این فاز میخوام یه مقداری امروز یه بحث یه کمی تخصصی کنیم، چون شأن شما اصلا عجب داره، شما بحثایی که بیرون میشه کرد و انجام داره. خب تمام این چهار پنج شأن که ما عرض کردیم که دشمن هم خوب دست گرفته اینا رو، شواهدشو باز برای شما یکم فوندوتیستر اگر دیدن جورتش رو مرز خان کرد، همه اینها رو ما جمع کنیم بگیم خیلی خوب، وظیفه ما یعنی شما به عنوان نخبگان تازه این حوزه، وقتی طلبه پایین دو سه پنج سطح دو اینا میان، وقتی ما میگیم اساتید حوزه رو داریم باشون حرف میزنیم و اساتید حوزه قطعا اولین مخاطبان از اتاقا هستن در مورد اینکه حوزه در معرض خطر انقلاب زدایی است، برید حوزه انقلاب زدایی. اولین چیزی که ما باید به نظر بنده میرسه در این جور جمع ها ورود بهش بکنیم فهم درست به انقلاب است. متاسفیم که عرض بکنیم بسیاری از کسانی که زیر چتر انقلاب جا میشن، صداهای خوبی هم دارن، تلاشهای باور خالصانه میکنن، اصلا فهم درستی از انقلاب اسلامی و ماهیتش و کار هیچ چیز نداره. خدا رو شکر که هم گفته هاشون هم نوشته هاشون در معرض نقد است، همشون هم خوبن، یقینا همشون هم مأجورن، اما بحث ما اونجا ثواب بردن نیست. بحث ما که اگر از نقطه آغاز مبادی تصوری شما در مورد تعریف حوزه، تعریف انقلاب و هر چیز غلط باشه تا ثریا میرود دیوار کچه، میگید نه کاری نداره، دو هفته صبر کنید در این فرشش رو بشینید ببینید از رسانه ملی انقلاب رو کجا تعریف میکنید تا کارشناسان و اهل عمامه و اهل کوچه‌البار هر چی ته انقلاب اینه که ما چقدر پر ساختیم، چقدر پر که تام شد. حتی تو تحلیل های جامعه شناختی ما کاملا در پارادایم به قول خودشون یا چارچوب نظری امثال هگل و کانت و دکارت رو نمی‌رسیم تعریف می‌کنیم، بعدم می‌گیم البته انقلاب دارای یک گوهرهای ذاتی است که با همین رو فرق می‌کنه. خب اون چیه؟ ما همون جنب هستیم به شرطی. بعد بدترش اینه که یک روحانی انقلاب بشینه حرف بزنه، یک خانم استاد حوزه این حرف رو بزنه که ادعامون میشده ما اومدیم قرآن و نهج البلاغه و روایات اینا رو ببریم پای زندگی. مثلا من چند تا از نکاتش رو اشاره فقط میکنم رد میشه. یکی مسئله اشراق الهی، این کجاست بالاخره؟ ما نفهمیدیم. یعنی یه آقایی که حالا اتفاقا اسمش محمد روح الله بود، برای یه مشت مردمی که اتفاقا ایرانی بودن در یه زمانی که کاملا اتفاقی دهه 40 بوده، نسبت به ظلم یه حکومت که اتفاقا پهلوی بوده یه سری روشنگری کرده، بعد این مردم که اکثرا مستضعفین و فشار دیده بودن به جوش اومدن علیه مطرفین قیام کردن، زدن ریختن کشتن رفتن، همون شد حکم انقلاب روسیه، نام همین شد. جایگاه اشراق و اراده الهی در این دوره و این حقیقت کجا؟ اصلا انقلاب حقیقت هم داره؟ حقیقت یعنی نفس الامری بوده، منتظر بوده زمین و زمان و فرشته‌ها که ظرفش آماده بشه از مقام مشیت به مقام تکبر برسه. این بوده راحت‌ترش که شما با ما یاد بدید اینه دیگه، بعثت رسول خداست. این از اول در علم الهی بوده یا نبوده؟ یه دفعه خدا دید اه چه موقعیت خوبی یه پیغمبر جور کنیم بره؟ این بوده؟ این که از اول تو لوح محفوظ بوده، اومده تمام مقام ها رو اومده به مقام مشیت رسیده، بسترش که فراهم شده محفوظ شده. ولی این پیامبر از تمام پیامبران سبقت داره، اشرف اسبق اولاست، همه مقدمات رو درست کنه که ایشون بیاد، نه که ایشون خلق بشه، ایشون بیاد. یعنی خداوند در آستین اراده خودش این رو داشته، منتظر بوده زمینه آماده بشه که از آستینش بزنی کنه میشه اشراق الهی. آیا انقلاب از جنس بعثت انبیا بود یا نبود؟ بالاخره اولین جایی که 99 درصد تحلیل‌های خوبان ما همشو باید خمیر کرد همین جاست. وقتی شما این جنس اشراقی انقلاب رو ازش جدا کردید، نتیجه‌اش میشه منافع ملی بر ارزش‌های اسلامی غلبه پیدا می‌کنن گاهی، لذا مذاکره با آمریکا دیگه چاره‌ای نیست. فردا هم خواهید شنید اگر دوره بعد هم باشیم که مذاکره با اسرائیل هم چاره‌ای نیست. چرا مثل همه انقلاب‌ها امام حسن با معاویه صلح کرد، امام حسین با عمر اسد مذاکره کرد، عجب. بعد رهبر انقلاب بعد بیاد بشینه بگه آقا تو اسلام اینجوری می‌شناسی بابا؟ انقلاب پیشکش اسلام هم اینجوری تعریف میکنه؟ یا ندای اسلام رحمانی که تو اینجا بلند میشه یعنی چی؟ بعد رهبر انقلاب بعد وایسه جلوی این تفکر بگه این اسلامی که شما بهش میگید رحمانی، نه اسلام است نه رحمانی. اینا که خیانت نیست، اینا نداشتن این اندیشه عمیق اسلامی در انقلاب است. ما یه تحرکی، یه تغییری چند دور است دارید تو تبلیغات کاندیدای ریاست جمهوری، ما اومدیم برای تغییر. اصلا تفکر ما نیست. یعنی چی اومدیم برای تغییر؟ اگه چارچوب رو امام اشتباه گذاشته بود اومدیم چی رو تغییر بدیم؟ بگید اومدیم برای پیشرفت، ببینید تغییر دیگه یعنی چی؟ خب یکیش مسئله اشراق الهی، کجای تغییرای انقلاب آخه؟ چرا حوزه علمیه و اساتید زحمت نمی‌کشن حالی ما بکنن که امام رحمت الله علیه رو خدا در این زمانه از آستین اراده خودش اشراق کرد به زمین؟ نه که یه اتفاقی امام خودش اومد شد امام رفت شد، نه خیر، اشراق کرد به زمین و اون تا آخر عمرش با اعتماد به این وعده های الهی حرفاشو مطمئن زد و رفت. این مسئله دو. افق انقلاب اسلامی است که داره در حالی از ابهام به فراموشی سپرده میشه. برای چی انقلاب کردیم؟ برای اینکه دانشگاه زیاد داشته باشیم، مردم خیلی زیر خط فقر اینا بوده. خب الان گیر میکنید توش دیگه، میگه خیلی خوب زمان شاه مثل این خانوم. خب اینجوری نبود آخه، بدتر شد که یکی از آقایون مدعاهای پیرمرد خوب قومی با آقا خیلی شوخی داره شون. میگه خدمت آقا رفتم و گفتم آقا من یقین دارم شما مستجاب الدعوه هستید. شاید گفتم نه آقا جی، گفتم نه من یقین دارم، تو رو خدا دعا کن شاه برگرده همه چی درست شد. ته این افقی که ما برای انقلاب تو تحلیل‌ها داریم می‌بینیم همین میشه که مقایسه کنید. گفت حاجی‌هایش در مورد برکات ظهور امام عصر با نفدا اینجوری توضیح میداد که ما داریم توضیح میدیم متأسفانه دیگه هیچ فقیری نخواهیم داشت و اونجوری میشه و همه جا آباد میشه. یه پیرمرد بلند شد ورشه با آقا این زمان شاه چیکار داریم با انقلاب؟
افق انقلاب اسلامی چی بود؟
که شکمون سیر میشه، سواد و مدرک اون، همه چی امنیتون این میشه، حتی امنیتمون این افق انقلاب بوده از برکات جانبی شد. خیلی قاطی شد. سه، اصول ثابت انقلاب اسلامی. اون عزیزی که فوت کرد و میره راحت می‌نویسه که امام هم با شعار مرگدارم که موافق نبود، دانسته و ندونسته اینا رو داره بیزنه، حواسش نیست، یکی بر سر شاخ و بن می‌بود. فقط یه حالا بریم پایین. ما
در فهم انقلاب اسلامی باید یک نهضت تبعیدی قوی با هم بزنیم. اگر فکر میکنه حوزه انقلابی هست، اول در درون حوزه تو لایه نخبگان، بعد بریم رو نخبگان دانشگاهی و سیاسی و بعد بدنام رو ببریم به سمتی که انقلاب رو درست بفهم. اصلا این نبود که تو میگه. و الا ما حتی اگر جد انقلابی که در حوزه هم زیاد کنیم، حتی در کف جامعه زیاد کنیم، مردم یه انقلاب پیری می رو میفهمن، فقط مطالبه از دستاوردها می رو بالا. آقا بچه هم بیکاره، چه فایده داشت؟ چون ما دو جور مطالبه از این انقلاب رو داریم، مطالبه از اسلام، مطالبه از سرکی، مطالبه از دستاوردها. خیلی نشستن سر سفره دیگر انقلاب برای ما چکار کرد؟ اما اون که ما میخواستیم، یعنی انقلاب میخواست، مطالبه از آرمان ها بود که صبح نشده بیدار نشده بچه 13 ساله میگفت من برای انقلاب امروز باید چیکار بکنم، بعد نارنجک به کمر میبست بیار زیر سام. از کجا شروع میشه؟ اینو هیچ جا نمیتونم بگم، من اولین بار دارم باز میکنم، چون شأن کسی در غیر از شما نیست فهمش. ما در نقطه فهم انقلاب اسلامی دچار آسیب جدی هستیم. جلوشو نمیشه گرفت با توپ و تانک. آقا حرف نزن، ننویس. باید جمعی قوی بشینن، کار کنن، عمیق، دقیق و به مجهز بشن به بیان و تبیین قوی، خور کنن رسانه ها رو، نشریات تخصصی رو، سخنرانی و جلسات اصلی رو با این نگاه درست. خب من تو آخر کار همین رو میرسم، به وقت خود بطه دیگه اجازه بید. خب یک نکته اینه، فهم درست انقلاب اسلامی. دو، فهم ضرورت، ضرورت ها و اولویت ها. چی فرمود؟ فرمود الان به زمانه لا تهجم علیه. الان مشکل انقلاب اینه که حالا یه ارباز مرجوعی دست دوم آوردن تو فرودگاه و جشن گرفتن، مشکل ماست مثلا که همه بچه های انقلاب رفتن اونجا مثلا بزنن تو دهن دولت. این یه نفهمی دیگه، خیلی عضو چون در مقال فهم نفهمی دیگه که مشکل ما اینه. بابا حالا دیگه چی کاری ازش من لاغل نمیتونم مثلا دو روز باعث شادی مردم اون که دیگه ما خیلی خدمت کرد از برکات برجامی بود که این ارباز ما عیب نداره. دشمن هم خوشحال میشه ما این سنگرا رو ول میکنیم بیرون اونجا وای میسیم. درگیر مسخره بازی های اجرایی شدیم. اون میگه اینه، ما میگیم غلطه. اون میگه برکات داشته، میگیم درکات داشته. هیچ. ما اولویت های انقلاب اسلامی رو درست تشخیص میدیم یا نمیدیم؟ حوزه حوزه که من چون اینجا میخوام امروز برگردم فقط سومی رو نمیشم برگردم. این دوتا از جنس فهمند. البته در ادامهش تفهیم دیگه، وقتی من فهمیدم باید برم بگم، وقتی فهمیدم باید برم بگم. اما سومی هم که این خواهرون احتمالا داشتم به همین سمت می‌رفتن از جنس اقدام و اون که حوزه باید به عنوان قرارگاه حفظ و پیشرفت انقلاب اصلا تابلو بزنه دیگه. حوزه علمیه مساویست با قرارگاه حفظ و پیشرفت انقلاب اسلامی. چطور الان قرارگاه آبادانی میزنن، قرارگاه فرهنگ؟ حوزه قرارگاه کجاست؟ چی کار داره میکنه؟ قرارگاه حفظ و پیشرفت انقلاب اسلامی به معنی کلامش، همه ابعادش. در واقع یعنی با حوزه انقلابی که از رتاها تعریف میکنه امام انتظار داشت، یعنی از این در حد کی میره بیرون، از در رفت بیرون، فرمون انقلاب از دست رهبر انقلاب بگیرن بدن دستش، باید عین اون بتونه داره در هم مقام فهمش هم در مقام هدایتش.
چند تا داریم اینجوری؟ چند نفر عالم از پیام های رحلت این بزرگوار از حوزه آدم یکم نگران میشه که چرا اینا تراز نیستن با فهم حضرت آقا؟ چرا؟ این توصیف هایی که داریم میکنین اینا تو تاریخ چه اثری میذاره؟ یه ابراز عواطف مال مردم، اما یه انسان که رکن اثر گذاره در یه جمع جامعه و حقش میمونه و حقش سند میشه به هم یا ناهم، نمیتونه به این راحتی ابراز احساسات کنه. نمیتونه. از همینجا ببینید آیا ما فرمون انقلاب دستمون بدن کدومون میتونیم خیلی جوری داریم؟ کدومون؟ حضرت آقا که نه با این طرف تعارف کردم، اون آقای احمد نژاد از وسط گردونه انتخاب کشید بیرون، دوباره رفت کار شد آمد پر کردن که آقا که رسمن نگفته پشت بلنده، پشت بلنده در سخارجش هم گفت اینم پشت بلنده، کاش خودش میفهمید که آقا چه خدمت بشه. تو قصه این بنده خدا هم هی گفتن آقا اونجوری تو نماز اینا گفته بودم، گفتم نگفته فلان، دیروز در درس خارجش آقا تیر خلاص هم زد. به چهار تا طلبه شروع کرد مثلا شعار تسلیت بدن، هیچ که استقبال نکرد، منتظر بودن آقا دوباره شروع کنن بگن آقا ایشون از دنیا، اصلا هیچی نگفتن، بلکه یه آیه خوندن خیلی نکته بود که اطاعت کنید از خدا و رسول ولا تبطلوا اعمالکم. بعد گفتن بعضیا یه عمر از خدا و پیغمبر اطاعت میکنن، آخر کار اعمالشون همه رو باطل کار خیلی مکسی. حوزه میتونه اینجوری وایسته؟ یا نه یه کسی از دنیا رفته، تو پیامی که داریم میدیم حواسمون نیست که این برای انقلاب چه ضربه این رسید. من امروز اینو باز میکنم باشه. پس اگر قرار شد تو تراز نخبگان حوزه بحث طلبه این تراز رو نحرفا بشه، ما یک نقطه اساسی فهم درست از انقلاب رو بعد فهم ضرورت های اون انقلاب درست فهمیده شده است و بعد بر اساس این اولویت و هم قرارگاهی عمل کردنه. حالا آموزش پرورش باید تکیه کنه به حوزه، بگه آقا من دقیقاً چه شکلی باشم، بگیم بیا اینجوری برو. تمام کشور، تمام نظام، جنبش‌های آزادی بخش همه باید بیان به حوزه متصل بشن. ندارن همچین امیدی به حوزه. ندارن. این اتفاق مهم است. خب بنده میخوام تو این فضا امروز یک نکته رو باز کنم. اگر خدا بهم توفیق بده و جرأت بده شما حوصله کنید، یه مقداری هم بازتر از میشه فکر کنید. سلامات من کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من یه فضایی رو خواستم ایجاد کنم که چون نیست یکم تغییر بدم که بتونم حرف هم خوب برسیم. این عنوان رو داشته باشیم با سه تا لایه عرض کردیم، این یک وسطی رو فعلا کار این فعلا داشته باشیم. من یه سوال تاریخی دینی دارم که آمدم درس یاد بگیرم دارم. دشمنان با پیامبر، قرآن، اسلام، تمدن جهانی اسلامی، دشمنان با این مفاهیم و حقایق چه برخوردی کردن؟ ما خواستیم چی تشکیل بدیم؟ تمدن جهانی کجاست؟ لیوزه رهو علت دینی کرده و لوکره هر این دین کدوم بود؟ اسلام. این ندین این درداره از اسلام و من یبتق غیر الاسلام دینم فلن بک و لمن قدیر و رزیت لکم ال اسلام. این اسلام دین، این اسلام و دین و این تمدن جهانی مبتنی بودن بر یک نرم افزار به اسم قرآن. خدا قرآن فرستاده، کتاب حضرت موسی رو هیچ اصراری نداره حفظش کنه، کتاب جناب عیسی سلام الله علیه اصرار نداره، ولی به این که رسیده فرموده انا له لحافظه. یک راست بگید یه دونه مثلش بیارید تحدی سه چهار پنج
این هم از این. و این قرآن رو نازل کرده در این پیامبر به این شخص.
میتونست خدا از آسمون کتاب بفرسته؟ نمیتونست. خیلی راحت میتونست. در مورد حضرت موسی علیه السلام میگه این نبوده. یکی از احتمال میگه اخذ الالواح، وقتی تو طور سینا لوح بهش میداد خدا و بهش میگفت بخون. میتونست خدا این کتاب رو مستقیما بفرسته، بگه مردم کتاب از آسمون رو ببین، الان تو از آسمون میاد، بردون بخون. چرا بر شخص فرستاد؟ جایگاه این شخص خب
دشمن از این میترسیده که اسلام جهانی میشه و به خاطر این ترسش میخواسته اسلام رو بزنه. ناموزی باید پیغمبر بزنه.
یعنی چی؟ مکتب اسلام مکتب پیغمبره. و اگه کسی پیغمبر رو بزنه اسلام زده.
با همین منطق که قرآن عرض کردم دیگه، اگه خدشی درش هست بگیم من یادم.
حالا اگر خواست پیغمبر رو بزنه، تاریخ به ما میگه سه مرحله دشمن مبارزه با پیامبر کرده. اول ترور شخصیت.
اون اولی که شروع کرد یه چیزایی میخون میگفتن شاعره که مردم در از رو بشه،
صاحبه، کاهنه، نعوذ بالله، مجنون. ترور شخصیت یعنی نه، جواب نداد به کلی. حالا یه عده احمق پذیرفتم، ولی اصلا تو هم یه پنبه رو در گوشش در آورد، شنید گفت ای عجب حرفای خوبی، کجاش شعره، کجاش سحره، کجاش کهانته.
ترور شخصیت جواب نداد. پیامبر لطف خداوند در اون ویژگی های اخلاقی خودش رو آوردن به ترور شخص. تاریخ معتبر شیعه و سنی 11 نقشه ترور پیامبر رو ثبت کرد.
یکیش لیلت المبیت مردم باش آشتن، 10 تا دیگه داشتیم از اون سخت‌تر. بدترینش بعد از بازگشت از غزوه تبوک که اون گردنه که یاران خاص پیامبر می‌خواستن شطورش رو رم بدن، رد و برق زد، دیده شدن که اون آقایی که دید فرمود تا عمر دارم حق نداره به کسی بگی. کیا بودن؟ همونه که بعدن شدن خلفای اسلام.
ترور شخص هم جواب نداد. شاید خدایی که می‌خواد اینا در حافظین ببینه.
اما دشمن اگرچه دیر اما خیلی خوب رسید به این که اصلا اشتباه میکرد، این دوتا کار میکرد، بهترین راه برد رو پیدا کرد، اونم تحریف پیامبر. دیر فهمیدن ولی خوب فهمیدن. یعنی چی؟
یه دفعه موج گرایش احبار یهودی بزرگان بنی امیه به اسلام زیاد شد.
اکثرا هم این یهودی ها تحصیل کرده با سواد عالم، معاویه شده کاتب ورد، اون شده کاتب ورد، اومدن دور پیامبر. همین پیامبری که از سر نفرت میخواستن حتی بکشن، حالا اومدن از کنارش چی دارن عکس میکنن؟
وجاهت اجتماعی، وجاهت دینی.
چرا؟ میگن خود خدا در قرآن گفته انک میتون و انهم، اینم یه روز از دنیا میره. بعد که از دنیا بره، نسلهای بعدی پیامبر رو با قرائت و تعریف و توصیف و حدیث کی میشنون؟ کسانی که بهش نزدیکترن، یار دیرینن. پیامبر اگه ما تونستیم تحریف کنیم، قرآن رو میتونیم از زبان پیامبر تحریف کنیم، اسلام رو تحریف کنیم، اون تمدن رو زمین بزنیم. مثل بازی دومینو از همینجا میزنیم. انصافاً باریکلا داره اینجور فهم دشمن چقدر دقیق فهمیده. نیومده با آموزه‌های اسلام مخالفت کنه، بیچاره‌شون می‌کردن مردم. بگه آقا نماز چیه؟ همشون نماز میخونن، خمس میدن، حج میرن، جهاد میان با پیامبر. این وجاهت مهم بود.
خب این وجاهت رو کس ببین اتفاقا نشون داد، جواب داد.
جواب داد. کاری کردن که با قال رسول الله علی ابن ابی طالب بیش از 70 سال لعن شد. در حالی که مردم که لعنش میان قرآن هم میخوندن که قول که آدم نت و ابنان و فلان فلان و انفس هم و انفس هم. کی بوده علی؟ بله بابا رسول الله. کی گفته؟ کی؟
این تحریف پیامبر بهترین نخ تسبیح زمین زدن اسلام حقیقی است، بدون هیچ حساسیت و دشمنی ایجاد کردن. یعنی یه پیامبر پیریمی درست کردن، یه پیامبر عید حقیقی گذاشتن در مقابل پیامبر حقیقی.
من از نهج البلاغه برای صلوات بفرستم.
من عذرخواهی میکنم این تکرار میکنم، این الان مهمترین حساسترین نقطه ضربه انقلاب از آقا براتون یادآوری میکنم که تا ببینید که ما چقدر خوابیم. حضرت در خطبه 210 نهج البلاغه این گونه میفرمایند، در خطبه 210 نوشته که شخصی از احادیث بدعت آور و گوناگونی که در میان مردم رواج داشت. یه سوال، در زمان امیرالمومنین احادیث کی رو هم نقل میکرد؟ امام صادق رو. پیامبر میگه اینقدر رواج داشت که طرف هم پرسید ما چیکار کنیم بعد از پیامبر احادیثش قد نمیشه چیه؟ 25 سال گذشته همش از پیامبر. حضرت فرمود احادیثی که در دسترس مردم قرار دارد هم حق هست هم باطل، هم راست هم دروغ، هم ناسخ هم منسوخ، هم عام هم خاص، هم محکم هم متشابه، هم احادیثی که به درستی ضبط کرده نیست و هم احادیثی که با زن و گمان ببینید چه خبر بوده. میفرماید در روزگار پیامبر آنقدر دروغ به آن حضرت نسبت داده شد. حضرت زنده بود اینو داشتن کار میکرد. در روزگار پیامبر آنقدر دروغ به حضرت نسبت داده شد که ایستاد و خطابه ایراد کرد و فرمود من کذب علی متعمدن، هر کس از روی عمد به من دروغ نسبت بدهد فلیتبب و مقعده منش، جایگاهش رو پر از آتش کرد. بعد حضرت برای اینکه این مسئله رو بیان تحلیل کنن، حل که نمیشد کرد فعلا، تحلیل کرد، گفتن راویان حدیث پیامبر چهار دستن، حواستون باشه. جالبه، اولی منافقین نفوذی که امام داشت میگفت 10 سال 20 سال طرف بیاد تو حوزه وجاهت جذب میکنه بعد میزن از ریشه خراب. اولین دسته حضرت فرمود افرادی که حدیث نقل میکنن چهار دستن که پنجمی نداره. اول منافقان نفوذی، نخست منافقی که تظاهر به ایمان می کند و نقاب اسلام بر چهره دارد. عبی کی این آقایونی که حالا اسپوردی مثل ماوینا این کی مسلمان شدن واقعا؟ با کدوم نیت؟ تو خود نهج البلاغه حضرت میگه اینا اسلام نیاوردن، استسلام کردن، یعنی خودشون به اسلام زدن. نخست منافقی که تظاهر به ایمان می کند و نقاب اسلام بر چهره دارد، نه از گناه می ترسد و نه از آن دوری می جوید و از روی عمد دروغ به پیامبر نسبت می دهد. اگر مردم می دانستند که او منافق دروغ گوست از او نمی پذیرفتند و گفتار دروغین او را تصدیق نمی کردند. مشکل ما همینجاست که مردم بر اساس چی حرف گوش می کنند؟ می گه یار پیامبر بوده، بابا این فامیل پیامبره، این از امام حکم داره، این با امام بر نفل و شاتا بوده، این همش اینا رو می بینه. حضرت فرمود اگر مردم می‌دانستند که او منافق دروغگوست از اون نمی‌پذیرفتند و گفتار دروغین او را تصدیق نمی‌کردند، اما با ناآگاهی می‌گویند او از اصحاب پیامبر است، رسول خدا را دیده و از او حدیث شنیده و از او گرفته، پس حدیث دروغین او را قبول می‌کنند، در صورتی که خدا به تو نسبت به منافقین آن گونه که لازم بود آگاهی داد. او پیامبر اینقدر در مورد اوصاف منافقین حرف داره و وصف آنان رو برای تو بیان داشت. خب مشکل چیه؟ مشکل اینه که پیامبر رفت اونا موندن، اینا شدن خاطر نویسای پیامبر، ناقلان حدیث پیامبر. حضرت اینجا میگه آنان پس از پیامبر باقی موندن و به پیشوایان گمراهی و دعوت کنندگان به آتش با دروغ و تهمت نزدیک شدن، پس به آنان قدرت و حکومت بخشیدن و بر گردن مردم سوار کردن و به وسیله آنان به دنیا رسیدن. همانا مردم هم با سلاطین و دنیا هستند مگر آن کس که خدا او را حفظ کند. خب نهج البلاغه هم که داره میگه بله اینا دیدن راهی باز بر این دوتا حرفی نبستن به اینجا راه آوردن، درست رسیدن و با حدیث پیامبر در زمان خود پیامبر صدای پیامبر در آوردن و بعد از پیامبر همه چیز رو خراب کردن دیگه. پیامبر از دنیا رفت، هنوز داشتن در منزل اندازه قصدش میدادن که مهمترین دستورش که ولایت امر نود هوا شد و هیچ اتفاقی هم تو جامعه نیفت، هیچ اتفاقی. و دیگه از همینجا یکی پس از دیگری تمام اصول ثابت اسلام همه از بین رفت،
ظرف 25 سال حضرت در این نهج البلاغه که 25 سال بعد حکومت و مردم به زور بهش به قبولوندن، میفرماد دیگه الان در روزگاری هستیم، نه 2000 سال بعد پیامبر، 25 سال که لا یبقا من الاسلام الا اسما و من القرآن الا رسم. هیچی نمونده، هیچ. چون هیچی نمونده میرن اونم کشته. عرض ما اینجاست، انقلاب در این بود اصلا قد و قوارش مثل پیامبر قرآن و این نیست، نه رهبر ما نعوذ بالله با پیامبر قابل مقایسه است، نه بیاناتشون با قرآن. بابا تونستن اینا رو بزنن به همین راحتی، به همین راحتی. امروز بزرگترین آفت انقلاب در جامعه ما مسئله گفتمان انقلاب اسلامی است. چه قرار بود از تو دلش تمدن اسلامی در بیاد، قرار بود مقدمی زبود بشه و گفتمان انقلاب اسلامی به شدت دور چالش، به شدت رهبر انقلاب حدوداً 20 سالی هست دارن تذکر میدن، گاهی بدون این اصطلاح ابعادش رو میگن، چقدر به دولت‌های مختلف توصیه کردن آقا مسئولین تجمل‌گرا نشید، به غرب اعتماد نکنید، چی بشید، عدالت اجتماعی، اینا همه گفتمان خالصانه بود. دیدن نمیشه، رسماً با این اصطلاحات شروع کردن به گفتمان انقلاب اسلامی. گفتمان مثل ری نیست که اگر شما بسازید دیگه هیچ دولتی نمیتونه از اون خارج بشه. نشد 4-5-6 سالی هست آقا دارم دائما میگن گفتمان انقلابی در معرض خطر است. ایشون در یه جایی میفرماید جمعی از شاگردان امام، جمعی مصمم و هدفمند از شاگردان امام قریب 20 سال از کمر همت بستن که گفتمان انقلاب اسلامی رو نابود. اون شب که خدمتشون بودیم در 19 آبان 95 بچه جبه فرنگی محضرشون بودیم، 3 ساعت ما گزارش دادیم و ایشون گزارش ها رو محبت کردن و مکاتی گفتن، تموم که شد 3 ساعت ایشون فهمدن حالا همه اینها به کنار، مهمترین وظیفه شما گسترش چتر گفتمان انقلاب اسلامی است، حتی بر سر قشری که به آن خاکستری میگوین و حتی خاکستری مایل به سیاه. این انتظار بودیم. بعد فرمودن و محال ندانید که اگر در این مسئله غفلت کنید انقلاب از بین خواهد رفت. انقلاب از بین خواهد رفت. دوباره اونجا فهمیدن یک عده‌ای مصمم کمر همت بستن که گمبه گفتمان انقلاب رو نابود کنند و این کار رو خواهند کرد. گفتمان انقلاب اسلامی یعنی چی؟ یعنی همون قرآن، همون اسلامی. رکنش چیه؟ امام. همونجه که رکن اون تمدن جهانی لیوسر آلت دین کل اسلام قرآن نیست پیامبر، رکنش پی زمان نهازا امام. یعنی این انقلاب در هیچ جای جهان بی نام خمینی شناخته شده نیست، چه بخوان دوستان و دشمن شناخت. دقیقا 3 تا حرکتی که علیه پیامبر شد علیه امام هم شد. اول ترور شخصیت. یه نمونهش امروز عمدن خوندم، حالا معلوم شد چرا اینا رو خوندم. فهمد من در حوزه علمیه فلسفه درس میدادم، میگفتن نجسم کوزه‌ای که مصطفی آب میخورد آب میکشت. ما میگفتیم مرگ بر شاه، میگفتن شاه شیعه است، حرفا رو نزن، سایه خداست. ترور شخصیت کرد، امام انگلیسی بوده امام کنید، نشد ترور شخص کردن، نشد. شلال اسناد انقلاب اسلامی در بیاد که ببینید چند بار امامو خواستن بکشن دشمنان، نشد. یکیش کودتای نوژه بود دیگه، کودتای نوژه قرار بود هواپیما از پایگاه نوژه همدان بیان جماران بمبارون کنن که همه چی تمام شده فکرش، خدا حفظ. بعد از اون روی آوردن به تحریف امام، دیر فهمیدن ولی خوب فهمیدن. حالا ما ایمون ادعای انقلابیگری و استاد حوزه و حرفا و این مسئله که یقه انقلاب صدق چسبیده داره میره. اون جمله‌ای که گفتم از رساله موسی در مورد این مسئله که فهمیدن جمعی از یاران امام جای مسلمان بخدفن یاران امام
قریب 20 سال از کمال همت بستند که امام را تحریف کنند. 14 خرداد 94 سخنرانی آقا را در حرم امام بنوشید. تحریف مکتب امام را دیگه تهش رو فرمودند که اگر امام در این جامعه تحریف بشه ملت سیدی خواهد خورد. نخوردن. پیامبر تحریف شد ملت سیدی نخوردن. به جایی که برن زیر چتر امیرالمومنین زیر چتر کیا گرفتار شدن؟ سیدیشو خوردن یا نخوردن؟ فقط اگر امام تحریف بشه ملت سیدی خواهد خورد. و این تحریف شده و همچنان با قدرت طور انجام بشه. یه نمونه من عرض میکنم، میرم اگر دیدم که آمادگیشو دارید یه لایه خیلی خطرناکترشو میگم که بعید میدونم هنوز در حوزه کسی حواسش بیمش. ما در سال 84 جانشین رئیس سازمان جوانان کشور میدیم. سازمان جوانان کشورم یه سازمان کاملا علمی ستادی اصلا اجرایی نیست، یعنی 16 تا وزارت خونه رو مدیریت میکنه که برای جوانان چیکار کنه. یعنی تمام کارمندار دکترا کارشناس ارشد هر کدوم. به راوتو میگفتم که برید انتشاراتی های قوی شناسایی کنید، دعوت کنید بیان اینجا کتاباشون همه رو به نمایش بذارن. 70% ما سوبسید بیزیم که کارشناسان کتاب خوب ببرن. تمام انتشاراتی قوی کشور رو دعوت کردیم. ما تو قبل اینکه افتتاح بشه رفتیم یه سری بزنیم که مشکلی نباشه. مجموعه آثار مؤسسه حفظ تنظیم و نشر آثار امام خمینی هم یکی از مؤسسات که بود. آثارشون همه رو گذاشتیم. خب منم از اب و همیشه هر چی چاپ میشد میگرفتم میخوندم. همچنین که داشتم نگاه میکردم کتاب جدید چی دارن، این کتاب رو دیدم. سیره عملی امام خمینی در اداره امور کشور از 1357 تا 68. چون خودم علاقه شدید به کار مدیریت و حرفا داشتم خیلی خوش آمد، سریع خریدم بتونم که دیگه نگاهش بکنم. دم عجب عنوان خوبی مؤسسه تنظیم نشر اثار ما هم زده. ته 10 سال رهبری ما شما یه جلد خون دیگه که ما چی جوری مدیریت میکرد این کشور. این کتاب خریدمون بردیم در 20 کتاب دیگه رو رفتیم. تو خونه که رسته ما یه کاوری روی این گذاشتم که خراب نشه و یواش یواش شروع کم بخوندن این کتاب در 10 فصل بسیار شیک و قشنگ 10 بحران بزرگ دوران امام رو آورده، توضیح داده و بعد مستند به صحیفه امام نشون داده امام چجوری این بحرانی که میتونست اصل انقلاب نابود بکنه رو قشنگ مدیریت کرد. اون 10 تا بحران رو فقط من سرفستش میخونم. امام و دولت موقت آقای بازرگان و فلان که سر قصه ولایت فقیه در قانون اساسی قرار کرد. امام و مسئله اشغال نامه جزئی، امام و مسئله بنی صدر، امام و انقلاب فرهنگی که دانشگاه رو بست، امام و مسئله حزب جمهوری که بعد از شهادت آقای بهشتی دچار اختلاف شد، امام جنگ تحمیلی و پذیرش قطعنامه 598، امام و مسئله دولت مهندس موسوی، امام و مسئله انشعاب در روحانیت که مجمع روحانیون رو شکل داده، امام و مسئله ارتداد سلمان رشدی که خیلی ها میگفتن آقا وضع ما تو دنیا به هم میرزه این فتوا نکنیم، و امام و نامه به گورباچوف. 10 تا مسئله مهم دوران امام گفته، خیلی قشنگ تبیین کرده و بعد با اندیشه و بیانات امام نشون داده که چجوری امام تحریک کرد. آخر هر بخشی هم جالبه اصول مدیریتی امام در اون بحران رو در بخش آخر خیلی قشنگ منظم گفته که امام اینجوری یک دوست دیدیم. عجب کتاب قشنگی. شروع کردیم به خوندن. حالا خدا رو شکر ما از سر بیکاری یا وظیفه صحیف امام خیلی خونده بود. شروع کرد به خوندن و یه ذره دیدیم که این یه جوری انگار یه جاهایش درست نیست، ولی همش نوشته تقریبا 99% آدرس ها صحیف امام. این شما همجرد این سفر من شانسی همشه همان دیجا نشت صحیف امام همان رفت تمام است. آخه این چی جور خوندیم رفتیم جلو ای بابا یه جوریه، تا رسید به فصل امام و دولت میرحسین موسوی. خون ایشون در این فصل که من خط خطی هم کردم هاشیم زدم از همون روز که ارسم در مکنی چرا اینجوری نوشته، ایشون یه زحمتی کشیده در این بخش دولت میرحسین موسوی
چند تا ادعا رو خیلی زیرکانه چون مستند به امام کرده در ذهن کسی که اینو خواهد خون حک کرده. چی اینو میخونه؟ دانشجو جامعه شناسی، دانشجو سیاسی، طلبه که خواهد این امام چجور مدید، امامو که ندیده، حال 22 جلد صحیفه هم که نداره، میگه خود مؤسسه‌اش چاپ کرده دیگه، نه یه جلده خوشگل مرتب. یک، امام 100% با سیاست های دولت حسین موسوی موافق بود، 100%. دو، فقط کسانی با میر حسین مخالف بودن که مخالف دولت فقیه بود. من خودش هم اومده اشاره کرده که کی بود، یکیشون رئیس جمهور اون موقع بود که الان رهبر بود. سه، جریان انتخابات دور دوم آقای آقا رو پشته که ایشون نمیخواست بشه به خاطر اختلافش با نخست وزیر، کاندیدا نمیخواست بشه دیگه، بهش فشار نشد و بعد نخست وزیر نمیخواست آقای نورسانو بذاره، میخواست میرسلیم بذاره، امام بهش گفتم بعد ایشونو بذاری، بعد اونجوری شد و بعد نامه مجلس و بعد فلان و بسار قشنگ همه اینا رو آورده. در نهایت بالاخره ایشون در انتخابات دور دوم با رأی آنچنانی چیز شد و پیروز شد و امام در روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور جدید که یعنی رهبر عزیز انقلاب باشه این جملات رو فرمودن. چیزی من بیارم، امام تو شما تصور کنید آقا رأی آورده، اونم بالاترین رأی تو تاریخ آورد، 16 میلیون رأی اون موقع، با این همه این جنجالی که ایشون آورده اشاره کرد که ایشون مخالف موسوی بود، موسوی این اصلا سوگلی امام بود و چه و چه، ایشون رأی آورد. سرانجام پس از مدت ها کش و قوس بین سردمدار و مانتهای دکتاتوری در رژیم چجوری تعیین موسوی لیستشو داد و چه شد و چه شد. بعد میگه وقتی که آقا رأی آوردن، امام در روزی که داشتن تنفیذ میکردن حکم ریاست جمهوری که جمعیت خلق الله نشستن تمام رسانه‌های روز و دشمن، فرمودن که بعضی ها ادعا میکنن که اگر رئیس جمهور بشوین چه ها و چه ها میکنن، اما وقتی هم که رئیس جمهور بشون هیچ کاری نمیکنن. ما اینجا عصبانی شدیم، کتابو کوبیدیم که خدا لعنتت کنه این کجا در آوردیم، دیدیم نوشته صحیفه امام جلد 16 صفحه 490 این نبوده، ما اینو کوبیدیم، این کاورش پرد شد اونور، دیدم نوشته سیره عملی امام خمینی در اداره امور کشور، نویسنده دکتر فرهاد درویشی ستلانی، ناظر مهندس میر حسین موسوی، کی سال 1385 چاپ شد. برای کی سال 1388 که چی بشه؟ که امام تحریم شده میتونه 13 میلیون آدم بریزه تو خیابون علیه کی؟ علیه امام حقیقی که بلد فقیر رو میگفت همه چیز ماست. یه نمونه بود، من جرات ندارم بیشتر از این هم جلو. سیره عملی امام خمینی در اداره امور کشور. خب نشر عروج هم که همتون میدونید به نظر مؤسسه مخونی، فقط مؤسسه زرنگی کرده تو مقدمه سخن ناشر گفته آقا محتوای کتاب ما هیچ ربطی نداره. آخه اصلا امام به حاج احمد آقا حکم داد مؤسسه بزنی برای چی؟ که تحریف نکنن اندیشاش. خیلی خوب، الان کارمون نداره، عوضش حرام خوشگل بروزه. امام داره تحریف میشه از مصدر صیانت از امام، این که تازه یک کوچیکشه. اینا رو میشه رفتید، من اون لایه حساسرم بگم دیگه، حالا بعد از آخرش به اینجا برسیم. پس مسئله اینه خواهر بگیدیم، از فراز شما و بنده و امثال ما انتظار میره انقلاب رو تو این لایهش حواستون باشه که داره تحریف امام میشه و تحریف امام یعنی فاتحه انقلاب. یه سوال علمی، چرا امیرالمومنین علیه السلام که خودش امروز در دوره نهج البلاغه حاکم جامعه است اینقدر از پیامبر حرف میزنه؟ فقط میخواد ادب شاگردی نشون بده؟ نه خیر،
امیرالمومنین تنها انقلابی اون تاریخ که فهمیده مهمترین وظیفه‌اش سیانت از پیغمبر، دارن تحریف میکنن. علی باید بگه پیامبر اینجوری بود، پیامبر اینجوری پیام. حالا ببینید رهبر انقلاب از روزی که رهبر شده تا امروز بدون استثناء دائما میگه امام بزرگوار ما، امام بزرگوار ما، امام اینجوری بودن، امام اینجوری بودن. یعنی چی؟ یعنی اگر دنبال راه جلوگیری از تحریف عمومی، جمله حضرت عباس در 14 بود، راه جلوگیری از تحریف امام تبیین امام است. خب وقتی ولی فقیه میاد تبیین میکنه، وقتی علی ابن ابی طالب سلام الله میاد تو نهج فقیه میگه سیره پیامبر، سیره پیامبر، سنت پیامبر، سنت، این یعنی چی؟ یک، یعنی تبیین درست. دو، این مهمتره، این خیلی مهمتره. تو رو خدا پنج تا این مقاله رو بنویسی. این که نقش همه ماست، فقط برای اتفاقی نیست که همه ما به امام تبیین کنیم. یه نقش دیگه هم داره وقتی امیرالمومنین بگه، با عمار یه فرق دیگه داره دیگه. و اون اینه که داره غیر مستقیم به ما حالی میکنه. در روزگاری که تحریف امام یا عنوان پیامبر نرخ روز شده، باید تبیین معیار تبیین ولی باشه. یعنی کسی حق نداره، اگر راست بگه خدا پیامبر قبول داره، کسی حق نداره امام رو غیر از زبان رهبری هیچ تبیین دیگه رو بپذیره. و الا میره تو موج خاطر نویسای آقایون گم میکنه انقلاب. این تبیین معیار دیگه. علی داره میگه پیامبر اینجوری بوده و کار میکنه ها. در نهج البلاغه میگه فرستاد ابن عباس رو که قبل از اینکه جنگ کنند با خوارج بره اینا رو حالیشون کنه، اشتباه میکنه. اونا که دنبال قدرت نبودن، دنبال ثروت نبودن، که یه مش احمقی بودن. که بعد به ابن عباس مفسر قرآن میفرماد که آقای ابن عباس رفتی با خوارج بحث کنی، با قرآن بحث نکن، فایده نداره. چرا؟ قرآن چندش پایین؟ نه خیر، نه، هر کن خودشون رو مفسر قرآن میدونن. میگن این برداشت علی ابن برداشت ماست. پس چیکار کنن؟ فرمود برو با سنت پیامبر بحث کن. شدن این داغتره. یعنی من تبیین میکنم سنت تو رو سیره پیامبر، همه برین سیره پیامبر رو بگی. اما من وقتی میگم دو تا فایده داره. یکی همون که شما میگید، یکی که من دارم معیار شاخص میذارم. آیا امام توسط دیگر یاران دیرینشون همونجور که آقا تفسیر میکنن هستن یا نه؟ اگر نیستن همه رو برزنید. از تو دلش صدها بدتر از این در اومده. اینه یار دیرین امام هم دیگه، بدتر از این دارم من. بگذاریم. خب تبیین حضرت امام تو این فضا باید شکل بگیره و تبیین معیار باید رو بشه. یعنی بیانات آقا، اندیشه آقا، تفسیر درست قرآن، انقلابی که اندیشه امام. این تحریف به شدت داره جلو میره و ما متاسفیم که در حوزه علمیه انقلابی ترین و اساتید ما اصلا حواسشون به این چیز درست. اینو باید بریم سراغش که من همینجا نگه میدارم بحث رو میخوام، چون جنبندی میکنید روی ضرورت قرار شده. پس امروز ضرورت اصلی گفتمان انقلاب اسلامی نیست، بلکه به تعبیر آقا گسترش چتر گفتمان. حالا ما با این تبیینی که کردیم احتمالاً شما قبول دارید رو اصلش گیریم. همین انقلابیام هم داریم از دست میگیم. آقا میگه بعد تا قشر خاکستری و تا روسیان ببرید انقلابی کنید، گسترش گفتمان. یه طرحی داریم تو این 7-8 دقیقه، یه طرحی داریم برای گسترش چتر گفتمان اسلامی حتی بر سر کسانی که امروز ضد انقلاب. به لطف خدا بهش رسیدیم، پاشم وایس دادیم، داریم همینجوری آثارشو میبینیم. عرضه میکنیم شما روش تأمل کنید، جلسه دیگری یا مستقیم نقد کنید، تکمیل کنید، یا علی بگید بریم انجام بدید. این همون قرار داریم. وقتی میگیم گفتمان دیگه، اینا برای شما که لازم تعریف کنید، شما استاد نمایات بزنید. چون میبینم دایی تو تلویزیون آقا بیاد گفتمان رو جای گفتگو استفاده سنیم فهم یعنی چی؟ گفتمان خلاصش یعنی این یه مطلوب میده آرمان میده بشه آرمان یه جمعیتی آرمان واقعیشون نشواره و اینقدر اینو زمزم بشه به مطالبه متمرکزشون و مطالبه رو اونقدر جدی کنن تا ارادهشون جمع بشه و برن سراغش. این گفتم حالا انقلاب اسلامی لیبرالیسم نه هر چی هست. بنابراین اگر قبلش گفتمان باهاش بازی نشه تو بچه های انقلاب، سه تا ساحت داره که یکی پس از دیگری هم دیگر خوردن. اول ساحت اندیشه است، بعد ساحت فرهنگ و فرهنگی، و بعد ساحت اجتماعی، و در نهایت سیاسی هم از تبعاتش. یعنی چی؟ شما خیلی دیوسر عالم دین کله کنی، اول باید چیکار کنی؟ باید بگه تعریف اسلام از انسان این، ولی تعبیر لیبرالیسم اینا توزن میشه، باید بری هر کتی پخته بگی تا تعریف اسلام از هدف زندگی اینه، تعریف مارکسیسم، تعریف انسان اسلام از مبدا زندگی اینه، همین رو باید بگیری. ما تا تو ساحت اندیشه انقلاب اسلامی رو خوب نفهمیم و نگیم و تعبیر نکنیم چی میشه بعدش؟ اگر تو ساحت اندیشه هر گفتمانی خودش رو خوب تونست ورز بده، تبیین کنه و جا بندازه تو جامعه، یعنی مردم این درسته، این آفرین درسته، زن در اسلام اینه، در غرب اینه، زن اگر رو تونست تبیین کنه، کار که اون متعلی بنده خدا تک فنها داشته میکرد، خواه ناخواه اگر این اندیشه تو کتاب خونها نمونه، مثل آقای متعلی بره تو دانشگاه، بره تو مسجد، بره تو مدرسه، بیا تو رسانه، اندیشه رو بریزه تو جون مردم، این خود به خود چی می‌سازه؟ ارزش‌ها رو می‌سازه، ارزش‌ها فرهنگ می‌سازه،
ارزش‌ها فرهنگ می‌سازه.
فرهنگ یه جامعه وقتی دست گرفته، این که آقا فرمودن مثل هوایی رونه که همه استنشاق باید، خواه ناخواه جامعه در لایه اجتماعی و سیاسی انتخاب نمی‌کنه هیچ کسی رو مگر کسی که گمان کنه با ارزش‌های فرهنگیش سازگاره. امروز اگه ارزش جامعه به اینه که بچه‌ش سر کار بره، شکمش سیر بشه، لذت چه بره، به یکی رای بده که اینجوری باشه. اگه ارزشش این باشه که نه باید دهن استکبار رو بشکنیم و چه کنیم، میره به یکی رای بده. یعنی این دایه‌ها دیگه نازل‌ترین دایه‌هایی هستن که ما معطلش باشیم. شما اگر هوای اینجا رو یه ذره گازی رو بیرون از باز کنی بکنی تو، نه رنگ داره نه بو، همه هم مسموم میشیم دیگه، لازم سوره همه رو مسموم کنی، خودش مسموم. و اگر خواستی سالم کنی هوا رو باید سالم کنی. مردم با فرهنگ نفس میکشن، پس اگر فرهنگی رو پذیرفتن تو دایره اجتماعی و سیاسی، اون حزب، اون تفکر، اون نظم، اون چارچوب، اون افراد، اون مسئولین رو رأی میدن و میپذیرن که این فرهنگ قابل داشته باشه. خانم ها اونایی که بزرگتر هستی که بهتر بگیرم دارم که نیستم دارم بخونم. ما در دهه 50 و 60 یک دوره افتخاری داریم و اونی که بچه های انقلابی اصلی ناچار بودن که اول تو دایی اندیشه زور آزمایی کنند. چرا؟ چون همه گروه حکا جریانات امثال این همه تو دایی اندیشه حضور داشتن. تو اگه نمیتونست اونجا ورود کنی، حرف بزنی، مناظره کنی، استدلال کنی، حرف تو جانبی اصلا به اینجا نمیرسید، هست بیشادی میرفت. رضا باید در قبر شهدای انقلاب و گذشتگان نورال موسی که شما چقدر فهمیده بودید، اصلیاتون که نخبگان بودن فقط اینجا مستقر شدید، که تو پیر برق اونا نمیرفتن چیز بچسبن اینجا برد. ساحت اندیشه رو با سختی و نشانستگی تصاحب کرد، اونم انقلابی هایی که یه بیت داشتن و مکتبی بودن، چون اول انقلاب خیلی انقلابی بودن، مسعود رجبی هم بود. چرا؟ چون تعریف انقلابی بودن فقط مبارزه با شاه بود، پیمان هم انقلابی بود، توده‌ای ها، جبهه ملی همه. بعد از پیروزی انقلاب یه اصطلاحی اومد تو فرهنگ سیاسی ما به اسم مکتبی، یعنی انقلابی هایی که اندیشه امام رو قبول دارن. رضا اگر هنوزم به دیوار نوشته های قدیمی شهر نگاه کنیم، یه گوشه کمرنگ با یک کلیشه نوشته رئیس جمهور مکتبی مثلا محمد علی رجبی سید علی کاظمی، این اصطلاح خیلی حرف داشت، یعنی وجه ممیز انقلابیه بود که من خط امام رو قبول کنم. خب بچه های دهه 60 تا دهه 50 خوب برزیده شدن، اینجا رو دست گرفتن. دو تا امتیاز داره انقلاب، اینا رو دهیل فنج بعد از زبون ما بشتن، نه پولو نیروگاهشون.
دو تا امتیاز انقلاب اسلامی داشته در 20 امتیازات استثنائیش که فوق‌العاده است، حداقل در حدود 150-200 سال گذشته که ما مطالعه کردیم هیچ انقلاب این دو تا ویژگی رو نداشت.
هیچ انقلاب.
یک، در اختیار قرار دادن تنها رسانه انقلاب در اختیار مخالفی.
اول انقلاب یادتونه
شهید بهشتی میشه از این طرف، اون طرف هم کیانوری مناظره میکرد، تلویزیون انقلاب بعد پخش هم میشد، امام هم یک سر سوزن نگران نمیشد که الان پخش میشه مردم شوکه‌دار میشن. آیت الله مصباح این طرف، احسان طبری اون طرف، آقای مطهری طرف مناظره میکرد. این یعنی چی؟ یعنی من میدونم سطح فکری بچه انقلاب بالاست، نگران نمیشه. هیچ لاپوشان که الان شما جرأت ندارید یه دن کرسی آزادن میشیدن بذار کنید، میترسید یه چیزی به ولد فقیه بگن نتونید. اون روز که هیچی از این ادعاهام نبود، بچه ها محکم میشه پای تلویزیون، کیانوری میشه با شهید بهشتی مناظره میکنه.
خیلی خوب. یه فایل یکی از امتیازات دیگه اون بود که تنها گروهی که دست به اسلحه نشده
بعد از پیروزی انقلاب، فضای گفتگو مناظره زیاد شد، تنها گروهی که علیه گروه دیگه دست به تفنگ نبردن بچه های مکتبی بودن. اونا متحدی ما رو کشتن، گروه فرقان بهشتی رو کشتن، مفتر رو کشتن. هم چرا دیدن دیگه حریف فکر اینا که نمیشن، جسمش رو بذارن. این نقطه افتخار ما بود.
افتخار. خب ببخشید میخوام بحثی شد تموم کنم به نماز.
بنابراین بچه های انقلابی اول ساحت اندیشه به برکت این قدرت اندیشه فرهنگ ساختن، فرهنگ انقلابی. مردم با همین اوصافی که گفتم زندگی میکردن و احساس نمیکردن بدبختن، اصلا احساس بدبختی نمیکردن. الان در هر خونه دو تا ماشین، تو جیب هر کی چهار تا موبایل، میگن آقا چه وضع زندگی ما. این یعنی گفتمان عوض شد.
خب و بر اساس این گفتمان یعنی فرهنگی که ساختن، اصلا نگران نبودن کی میره شورای شهر، کی میره مجلس. جز اول انقلاب که حضرت آقا همه رفتن تو مجلس که قانون اول بذارن، بلافاصله هم اومدن بیرون گفتن اصلا کار با مجلس نیست، بیکار بگیر.
مردمی که اندیشه و فرهنگ انقلابی دارن معلومه به کی رأی میده. اینقدر اطمینان تو جامعه بود. امروز چی؟
متاسفم که عرض کنم که اینجا که هیچ، اینجا که هیچی. الان بهترین عناصر فرهنگی
لیدر انقلابی من روی یه سیاسی آویزونن، از یم انداختنشون بیرون. 30 نفر کاندیدای اصولگرای انقلابی تهران رو مردم قشنگ گذاشتن بیرون مجلس، گفتن به تو چمنه بدون بهارستان با هم یه قول بقول بازی کن. آقای حد داد، آقای آقا تهرانی، آقای زاکانی، بریم بابا. نمیخواست زیر اینا شوخی که نده، نمیخواست. بعد اینا هنوز در توهم این هستن که نه مردم تو خیلی.
چرا؟ چون مردم اینجا زندگی میکنن اما از اینجا متاثرن، اینها هم از اینجا متاثرن.
به موازات جهالتی که ما نشون دادیم، جریاناتی که به برکت انقلاب از عرصه سیاسی اخراج شدن به دست مردم، از عرصه اجتماعی ترک شدن به دست مردم، خود به خود تو عرصه فرهنگ نطق نتونستن بکشن، رفتن عرصه اندیشه رو تصاحب کردن. حلقه کیان، حلقه آیین، کیهان فرهنگی، آقای خاتمی، سروش، آقا جلی، همه رفتن اینجا تو خونه هاشون جلسه 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 از قفلت نقشه های انقلاب که پیغمبرشون گفته بود اگه منم کشتن تو جنگ احد این عقبه رو ول نکنی، گفتن حالا که دیگه تموم شد بریم پایین، اینجا رو فرد کردن. کارشون رو خوب پختن، اومدن در روزگاری که ما دیگه عقبه تئوریک و انقلاب نمی‌تونستیم تولید کنیم، اینا تولید کردن، اومدن فرهنگ رو دست گرفتن. یه دفعه چشم باز کردیم ابتذال، یه دفعه چشم باز کردیم لیبرالیسم، یه دفعه چشم باز کردیم جامعه مدنی، یه دفعه چشم باز کردیم در جامعه مدنی حتی علیه خدا هم میشه تظاهرات کرد، یه دفعه سینما از دست رفت، یه دفعه فقط ما چیکار کردیم؟ رفتیم میتینگاشون آتیش زدیم، فوش دادیم، مرگ بر فلان. کاری دیگه نتونیم بکنیم. کاری که فرقان با متحدی میکرد حالا ما داریم با اینا میکنیم. چه نمیتونیم جلو اندیشهشون بگیریم؟ چی بگیریم؟ امروز اومدیم تو این لایه‌ها، نکته‌ای که این خانم گفتم جواب میدم، چرا روتون نمیشه بگید ما جامعه تو زهرایی؟ چون تو عرصه اجتماعی دیگه جایگاهی مثل اون موقع البته اون نداری. عرصه سیاسی که اصلا بدش متاسفم که هنوزم خیلی از بزرگان ما هی میشن میگن دور وکیل شون بشه، اصلا مهم نیست. من میگم در این جامعه‌ای که گفتمانش زیر و رو داره میشه، حتی اگر رهبر انقلاب با حفظ سند رئیس جمهور بشه هیچ اتفاقی نمیفته. میگید نه، امیرالمؤمنین شد رئیس جمهور جامعه، هیچ اتفاقی نیفتاد، علی رو دق دادن کشتن، هیچی عوض نشد، چون گفتمان جامعه عوض شده. مردم نمیپذیرن، سوال میکنن خلیفه سوم رو برای چی کشتن؟ زمین و زمان میگن به شدت ظلمه. حضرت هم در خطبه سه میگه اینقدر بنی امیه خورون به مردم ظلم کرد کشتنش، مردم هم کشتن دیگه، میدونین 80 تا گروه دست به دست هم. حالا من از شما سوال میکنم، همون مردم که دیروز یعنی سال 35 خلیفه سوم به خاطر ظلمش کشتن، علی رو برای چی کشتن؟ بطلت این مهرابه به شدت عدل. آخه این چه امتی هم که هم از ظلم بدشون هم از عدل میشه اینو؟ این یعنی چرخش گفتمانی. مردم به علی رأی ندادن که عدالت رو برپا کنه، به علی رأی دادن که لاغل مثل عثمان نخوره. همین انقلاب اسلامی داره به چار این ریزش و سقوط میشه. کجا روزه همچین چیز داره جدی خواهد کرد؟ برای این ما راحت داریم، ولی وقت تموم شد. ببخشید، سلام بفرست. چرا؟ مدلی افتر